از آدم سلام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای رضا کیان عزیز برای من اجازه میدن از سپاس گذارم. ایران همیشه مدت پیش برای هفتمین بار تلاش کرد که ماهواره‌ای رو به فضا بفرسته که با شکست مواجه شد. در برنامه امروز میخوام بریم به سراغ یک کارشناس ماهواره، کسی که در این رشته دکترا گرفته و برای وضعیت ماهواره‌ها بالاخره یه دنیای موازی در بالای سر ما جریان داره که اون رو نمیبینیم ولی بسیار فعال و متحرکه. میشه گفت بسیاری از قدرت‌های بزرگ و موجود دنیا در اون بالا فعال هستن. با کی هستیم؟ با آقای دکتر حسین شریفی همیانانم، دانش آموخته دانشگاه جورج واشنگتن. ازبی همینجا سلام بکنم به ایشون. آقای دکتر شریفی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از وقتتون، از اینکه منو دعوت کردین و سلام گرم من به تمام شنوندگان و بینندگان جناب میبودی.
ممنون، تشکر میکنم. آقای دکتر شریفی، من میدونم که شما در ساخت چندین ماهواره شرکت مستقیم داشتید. میخوام ببینم که اون ماکت های از ماهواره که پشت سرتونه از همین گروه ماهواره ایست که خودتون حضور داشتید در ساختشون یا نه؟
بله بله، من این ماهواره عرض کنم، این ماهواره که اینجا هست که یکی از کامپلکس ترین ماهواره ای که ساخته شده، من اینو مسئول ساختش بودم، مسئول ساخت کل هم ماهواره هم گراوند استیشن و هم هندستایی که با این ماهواره میشه صحبت کرد. این آها. یه موبایل ساتلایته، یعنی این که هندست با هندست صحبت میکنه بدون این که داخل شبکه مخابرات زمینی بره. این ماهواره در فاصله 37,000 کیلومتری زمین قرار گرفته و هر چیزی رو که ما در اون فاصله قرار بدیم این با همون سرعت زمین میچرخه. این ماهواره رو وقتی ما میخواییم لانچ کنیم اینو جمعش میکنن مثل یه چتر. من اینجا ماکتشو دارم، این ماکت این ماهواره است. اون ماهواره به اون بزرگی جمع میشه، میشه اینقدر. در همین وب ساتلایت هم که حدود 20 روز پیش فرستادن، تمام اون ماهواره به اندازه زمین تنیس اینجوری جمع میشه، فولد میشه. و یکی از مسائل اینه که در اوربیت در مدارات بالا اینو بازش کنم، ریسک خیلی زیاده. چون ما مثلا برای همین ماهواره خاص که اینجا هست، این آنتن بزرگ که حدود 20 متره، ما اینو اقلن 20 بار باز و بسته کردیم که تمرین کنیم که این در فضا باز بشه. و ضمناً اون اصلی رو که میخواییم بفرستین شما نمیتونید خیلی روش تمرین کنین چون ممکنه خراب بشه. اینه که یه کار بسیار ظریفیست.
جالبه. خب همه الان اتمن میخواهم که آقای شریفی کیه؟ آقای حسین، شما چی هستید؟ از کجا آمدید؟ کجا به دنیا آمدید؟ کی به ایالات متحده آمریکا آمدید؟
من عرض کنم که در بروجرد متولد شدم که بسیار شهر زیباییه. عرض کنم که بعد ایران رفتم دانشگاه و لیسانس مهندسیمو از ایران گرفتم. در سال 1975 اومدم آمریکا و فوق لیسانس و دکترامو در رشته مخابرات بخصوص در رشته ماهواره گرفتم، یعنی تمام ریسرچ من در رشته ماهواره است. من 30 تا مقاله های علمی درباره ماهواره نوشتم که در پابلیکیشن های خیلی معتبر پابلیش شده. من وقتی روی یک کود کار میکردم در سال 1978، اون موقع داشتن اسپیس شاتل رو میساختن و من روی اون یه تحقیقاتی میکردم که به خاطر اون تحقیقاتم یه کمپانی که برای ناسا کار میکرد منو استخدام کرد که برای ناسا رو اون کود کار کنم و به این طریق من به اصطلاح کارم در آمریکا شروع شد. 5-6 سال با ناسا کار میکردم، یه کارهای خوبم کردم، جا جوایزی هم به من دادن. یکی از مدالی که به من دادن از جنس خود اسپیس شاتل هست. و عرض کنم که بعد از مدت ها رفتم به خود جاهایی که ساتلایت رو می سازن، ساتلایت مانیفکچرینگ، هیوز که حالا شده بوئینگ، و در اونجا بود که مدت ها ریسرچ میکردم، بعد رفتم تو منیجمنت، وایس پرزیدنت شدم برای قسمت موبایل ساتلایت سیستمز. بعد عرض کنم که حدود 15 سال پیش بود که من خانومم با دوستانشون در مونتگومری کانتی مریلند، اینا خیلی اکتیو بودن در عید نوروز و گدرینگ هایی که برای ایرانی ها میداختن، از من خواستن در باره خیام صحبت کنم و اون باعث شد که من در باره خیام ریسرچ کنم و واقعا چه شروع خوبی بود و من 15 ساله که عاشق این نابغه بزرگ ایرانی شدم و یک کتابم دارم به انگلیسی می نویسم دربارش، چون خودم رو مدیون او می دونم. به نظر من برای اینکه ما خیام رو بشناسیم باید بدونیم این تقویمش اصلا چی هست. واقعا جالبه 950 سال پیش بدون هیچ تلسکوپی تقویمی درست کرد که از تقویم میلادی که ما امروز داریم 500 سالشه بسیار دقیق تره. نه تنها دقیق تره، سینکرونایزه. ماه عرض کنم که با فصل با هم سینکرونایزن و بسیار تقویم دقیقه و من عاشق علم و فلسفه این مرد شدم و عرض کنم که خودم رو مدیون رو میدونم. این کتاب هم الان در ریویو داریم ریویوش میکنیم، بعد به زبان فارسی هم ترجمهش خواهیم کرد و عرض کنم که این مرد رو، البته کتاب های خیلی زیادی درباره خیام هست، هدایت بسیار کتاب خوبی نوشته، شروعش کرد. مهم نیست که تکمیله، مهم اینه که این شروعش بود که فلسفه و شعرش رو با هم ارتباط داد. بعد فروغی است و علی دشتی، خیلی کسای دیگه هم کردن، ولی من از یک زاویه دیگری هم اینو نگاه میکنم. نگاه میکنم اینم خیام اون موقع چه گفته. مثلا یه شعر داره خیام، همون که میگه گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم این من این فلک راز میان. درست همین حرف رو انیشتن زده. انیشتن میگه اگه من خدا بودم من این دنیا رو طور دیگری میساختم. و بیشتر سعی میکنم نوابق به اصطلاح 500 سال پیش و گفته هاشون رو با چیزی که خیام ما گفته مقایسه کنم و بعد ببینین واقعا کی هست خیام.
ممنون حالا از توضیحاتتون. حتما این کتاب میدونم که جالبه که من از طریق این کتاب و به اصطلاح این کار آقای دکتر شریفی با ایشون آشنا شدم. یعنی وقت شنیدم یک ایرانی به اصطلاح دانشمند که بریجه در رشته های تک خیلی فعال بوده تا رشته ماهوارها رفته به سمت خیام، با اینکه سالیان دراز از ایران دوره و اینقدر خیام رو جلب کرده، تصمیم گرفتم با ایشون گفتگویی داشته باشم که ملاحظه می‌فرمایید گفتگو همچنین ادامه پیدا کرد تا رسیده به اینجا که الان در برابر همین در یه برنامه تلویزیونی، و خیلی خوشحالم که همیانانم با شخصیت‌هایی داریم، گرچه باز هم متأسفم که چرا میان خودشون نیستن، شخصیت‌هایی داریم که در اینجا قابلیت‌های علمی خودشون رو به اثبات رسوندن. اما حتما در یه برنامه اختصاصاً می‌پردازیم به خیام و کار آقای کار سترگ آقای دکتر شریف. آقای شریفی که دنیای دیگری به موازات دنیای ما اون بالا جریان داره، واقعا چند تا ماهواره الان اون بالا در حال تحرکه؟
عرض کنم که شما اگه کره زمین رو در نظر بگیرین، بعد تصور کنین که اطراف این کره زمین یه مش دایره های فرضی هست، بی نهایت دایره های فرضی میتونین اطراف کره زمین بکنین. ماهواره ها در حال حاضر حدود 7000 ماهواره است و البته این خیلی سریع اگر این برنامه اینترنتی پیش بره به 10000 تا هم خواهد رسید. نصف از این ماهواره ها دیگه کار نمیکنه، عمرشون تموم شده. عمر ماهواره بر اساس فیولش، سوختش هست و باتریش. که وقتی که اونا تموم شد دیگه این ماهواره، اگه ماهواره نزدیک زمین باشه بهش میگن لو اوربیت، حدود 100 کیلومتر، 200 کیلومتر، 400 کیلومتر، 500 کیلومتر میرن اینا رو تعمیر میکنن. ولی وقتی در لول های خیلی بالا باشه، مثل همون که عرض کردم خدمتون جیو استیشناری، دیگه کسی نمیتونه دستش به اونجا برسه، اون میشه اسپیس جانک. نصف از این حدود 3000 تا الان ماهواره هست و از این 3000 خورده این نصفش هم مال آمریکاست، بعد چین و بعد هم مال شوروی، بعد مولتی نشنال و چیزهای دیگه هستن.
خب این ماهواره ها یه بخشیش که ماهواره های جاسوسیه یا ماهواره های اطلاعاتیه، بخشی ماهواره های صنعتی و تجاری هست و بخشی هم که در خدمت اینترنت و این به اصطلاح شبکه های اجتماعی که همه ما بهشون آشنایی داریم. ممکن در این زمین هم توضیح بدی؟
بله بله.
ماهوارهای نظامی در چه مقداری قرار گرفتن؟ در چه ارتفاعی از زمین؟
کارهای نظامی، ببینین چیزهای نظامی دو تا مقصود داره. یکی این که یعنی دنبال یک چیزی برن، یعنی رادار داشته باشه اون ساتلایت. یکی هم میان عکس میگیرن و هر دوی اینا در لو اوربیت هستن، در قسمت های نزدیکتر به زمینن، 200 کیلومتر 400 کیلومتر در اون قسمت هستن که بتونن نزدیکتر و به زمین باشن. این ماهواره ها، البته ماهواره های علمی هم هستن مثل هواشناسی و نقشه برداری و اینا، ماهواره های نظامی میتونن از روی حرارتی که از روی زمین بلند میشه بدونن که زیر زمین چه خبره. یعنی همونطوری که شما فرمودین نمیشه از دست اینا فرار کرد و به همین دلیل اون جاهایی که یک کارایی میخوان بکنن کسی متوجه نشه، میان یک بتونارمه خیلی زیادی 20 متر بتونارمه میذارن که امواج کمتر بره داخل این و حرارت اون زیر هم کمتر بیاد بیرون، ولی بازم متوجه میشن که اینجا یه چیزی خبرایی هست، ممکنه ندونن دقیقاً چیه ولی میدونن یه خبرایی هست. ماهواره‌هایی که رادار دارن اینا میتونن حرکت یه توپ پینگ پونگ رو در روی زمین، حرکتش رو به وضوح دنبال بکنن.
خب بنابراین هیچ راه گریز وجود نمیشه پنهان کاری کرد.
نه
تأثیرات هسته‌ای داشته باشی یا موشکی داشته باشی زیر زمین و خیالتون راحت باشه که هیچ کس هم نمیفهمه، امکان پذیر نیست. نه
خیر، میدونن کجاست، منتها اگر کسی بخواد اینا رو بزنه به خاطر همون بوتون آرمایی که روش میذارن ممکنه یه مقدار سیف باشه، ولی جای پنهان نیست، مگه اینکه نرد بزنین زیر زمین بریم زیر یه کوه اونجا درست بکنیم.
داده. خب آقای دکتر حسین شریفی عزیز هستیم، من میانونم برنامه رو دنبال میکنیم. فرمودید بعد از آمریکایی‌ها چینی ها هستن؟
تعداد ساتلایت های چینی ها. چون چینی ها کسایی که بالاترین شبکه های جاسوسی رو دارن بعد از آمریکا، یعنی چینی ها هستن، یعنی توی این آمریکا بالاترین به اصطلاح جاسوس ها چه از نظر ساتلایت چه از نظر چیزهای دیگه از طرف چایناست، چینی هاست.
این ماهواره‌ای که الان خود شما در ساختش شرکت داشتید چه کاری از دستش بر می اومد؟
این ماهواره منظور اصلی این ماهواره عرض کردم هنست با هنست بود، یعنی یه دونه تلفن ما این دستمون، من داشته باشم شما داشته باشیم، ما میتونیم با هم صحبت کنیم. حالا مزیت این چیه؟ مزیت این اینه که شما میتونین مثلا در یه مملکتی باشین این دوتا تلفن رو استفاده کنین و اون کال شما از داخل شبکه اون مملکت نمیره اون تو، یعنی مگه اینکه با رادار بفهمن که شما یه همچین چیزی دارین و الا داخل شبکه مخابراتی اون مملکت نمیشه.
آها.
یعنی بیشتر برای اپلیکیشن هایی هست، جاهایی که شما سرویس ممکنه نداشته باشین، میتونه وسط دریا باشه، نوک کوه باشه، وسط شهرم باشه، این بهش میگن موبایل ساتلایت، یعنی این که هر جایی که باشین این شما رو وصل میکنه.
جالبه. خب برگردیم به ماهواره که الان در فضا هستن، فرمودید که شماری از اونا دیگه کار نمی کنن، انرژیشون ته کشته، اینا تبدیل به زباله میشن دیگه نیست؟
عرضم به حضورتون اونایی که بالا هستن خیلی خیلی در ارتفاعات بالا هستن، اینا میشه زباله های اسپیس. اونایی که نزدیکتر به زمینن میشه این فیولشون رو کم کرد، اینا وارد جو زمین بشن، وقتی وارد جو زمین بشن میسوزن. اون کار رو میشه کرد. یه نقطه هم من خدمتون عرض کنم، این جو زمین که ما داریم دو چیز زمین رو از خورشید پروتکت میکنه، یکی همین جو زمین هست، همون اوزون و چیزهای دیگه، یکی قوه الکترومگنتیک زمینه. این قوه الکترومگنتیک اینا توجهش نمی کنن، ولی اگر اون نباشه زمینی وجود نخواهد داشت.
آمده درسته. خب اونایی که در ارتفاع بیشتری از زمین قرار گرفتن، اونا زباله میشن و میمونن در فضا؟
بله اونا میمونن. و کاری که ما میکنیم اینه که چون این ماهوارهای اون بالا یه مقدار فیول همیشه واسه شون، تمام این ماهوارهای جت های کوچکی دارن و این به وسیله این موتورهای کوچک میشه اینا رو مانور داد، همیشه در آخر عمرشون یه مقدار سوخت ما نگر میداریم که بعد اینا رو هدایت کنیم از اون مداری که هستن بفرستیمشون به مدارات دیگه. آها. و این ماهوارهایی که اون بالا هستن این کار رو باشون میکنیم، یعنی وقتی سوختشون دیگه تموم شد اینا رو از اون مداری که هستن میفرسیمش بالاتر که در فضا همونجور که شما فرمودین میشه زباله فضایی. ولی در آینده اینها مسئله خواهد شد. روح. یعنی مسئله هم این خواهد شد که برای کسایی که میخوان تحقیقات بکنن اینا جلوشون رو میگیره جلو. یعنی این همین ماهوارهای کوچکی که میخوان پرتاب کنن و هزاران هستن، اینا رو ریکوایرمنت گذاشتن که اینا رنگشون باید مشکی باشه، سفید نباشه، چون اگه سفید باشه شب اینا رو میشه دید، یعنی مثل ستاره میشن. به همین دلیل مسئله ایجاد خواهند کرد لانکن و یه بحثی است که به اصطلاح هست الان.
خب بنابراین هر ماهواره برای خودش یه سوخت ذخیره داره که در نهایت وقتی از کار بیفته از اون سوخت ذخیره استفاده میکنن برای که ببرنش به یه مدار دیگه، نیست؟
بله. و به همین دلیل سوخت و پاور و باتری اینا گرونترین چیزه در ماهواره. ما وقتی ماهواره رو میخواییم لانچ کنیم اون چیز، اون سوخت وزنه، وزنم از نظر اقتصادی میشه دلار. و این ما یه سوخت لیمیت داره چقدر میتونیم سوخت اونجا بذاریم، و ولی یه مقدار از اون همونطوری که شما فرمودین نگر می‌داریم برای آخر لایفش که اینو یا بیاریمش پایین بسوزه یا بدیمش بالا از مدار خارج شه.
خب به من بفرمایید که معمولا عمر این باکسیا چقدره؟ معمولا این ماهواره چقدر توی آسمون؟
عرضم به حضورتون باتری ها اینا ریچارج میشه. ببینین اینا رو نمی‌دونم الان می‌بینین اینا رو، اینا خودش میگن سولار پنل.
درست.
سولار پنل، اینا سولار پنل ساتلایت هست که اینا ماهواره رو چارج میکنن از نظر باتری. و البته افیشنسیش کم میشه بعد از اونایی که در لول جیو استیشناری هستن 37,000 کیلومتر هستن، اونا بعد از یه مدتی افیشنسی این سولار پنل ها کم میشه، ولی باز میشه الکترونیکو کم و بیش باشون ران کرد. مسئله دوم فیول سوخته. سوخت رو اشکاریش نمیتونیم بکنیم. سوخت چیه؟ همون جت های کوچکی هستن که ببینم این ماهواره الان باشه، این الان اینجا میبینین این جت های کوچک، این جت الان این اینا اینی که اینجا میبینین،
آها،
این همون جت های کوچک، موتورهای کوچکی هست که میتونه ماهواره رو پوش بده ببره یک طرف یا طرف دیگه. یه مقدار سوخت رو نگر میداریم با اینا که چهار طرف ماهواره میبینین ازش استفاده میکنیم و ماهواره رو میفرستیم یا پایین که بسوزه یا بالا که بشه زباله فضایی.
هزینه مثلا ساختی ماهواره چقدر شد؟ به خاطرتون هست؟
بله، هزینه ماهواره فقط خود ماهواره نیست. این ماهواره که من اینجا ساختم خیلی ماهواره به اصطلاح کامپلکسی بود، این ماهواره 400 میلیون دلار خود ماهواره است. حدود 150 میلیون دلار خرج پرتاب این ماهواره میشه. بعد حدود 150 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار اینشورنس ماهواره میشه. گراوند استیشنش برای این ماهواره حدود 40 50 میلیون میشه. این ماهواره تا بره بالا اون بالا آپریشنال بشه اون 1 میلیارد دلار شد.
بنابراین ماهواره رو میشه بیمه کرد؟
بله، برای اینکه لانچ اگر فیل شد یکی از بیزینس های خیلی بزرگ بیمه ماهواره است و اگر این ماهواره فیل شد اینا پولشو بگیرن و خیلی هم ریسک بالایی داره. یعنی کمپانی های بزرگ اینشورنس که بیشتر هم اروپایی ها هستن حدود 30% قیمت ماهواره میشه کاست بیمش، چون ریسکش زیاده، چون این لانچ وهیکل ها اونا زیاد کنترلی روی ندارن. این اگر بره بالا یا اگر منیفکچرینگ اشتباهی بکنه در ساخت ماهواره اینا به اصطلاح ریسکش زیاده. مثلا باز شدن این ماهواره که اینجوری میشه، این ماهواره برای اینکه باز بشه احتمالش خیلی زیاده که واقعا مثلا این آنتن، این همون آنتن بزرگی است که اینجاست، این باز نشه. و ما در تستی که میکردیم از 10 بار یه بار باز نمیشد. اینه که اینشورنس خیلی گرونه برای ماهواره.
این ماهواره دوباره میشون بیدیم برگردونی ماهواره رو بخواب بپرسم جنس اینا از چیه؟
جنس اینا چیزهای بسیار سبکه، یعنی برای اینکه وزن ماهواره خیلی مهمه، یعنی یکی از مهمترین چیزها وزن ماهواره است.
این وزن چقدره؟ همین وزن چقدره؟ وزن ماهواره که شما ساخت
این حدود 1 تن میشه وزنش.
1 تن؟ 1 تن وزن 1000 کیلو.
بله بله. البته این خیلی ماهواره پیچیده ایه، ماهواره های دیگه خیلی کوچکتره. ماهواره هایی که لو اوربیت میره مثلا شاید 150 کیلو باشه، ولی این 300 کیلو باشه. این خیلی ماهواره بزرگی بود و خیلی هم پیچیده است. ولی تمام چیزهایی که درست میکنن در ماهواره کاستش اینه که، یکی از کاستاش اینه که تمام اون مواد یه موادهای سبک و مقاوم باشه. این چیزها رو دیدی مثل کندوی عسل هست؟
بله.
گاهی در بسته‌بندی استفاده میکنن. اگه از اونا دیدین برین روش وایسین میبینین خیلی سبکه و به نظر حتی اگه با مقوا درست شده باشه فکر میکنین که این الان خم میشه، ولی خم نمیشه. این ماهواره رو با اون چیزای آلومینیوم یا چیزای سبکتر داخلش این درست میکنن که وزن زیادی رو میتونه ساپورت کنه ولی سبک هم هست.
جالبه. این به سفارش کدام نهاد ساختید؟
این ماهواره
اگه میتونید بگید، اگه نمیخواید نگید.
نه نه میگم. این ماهواره مولتی نشنال بود. این یک کشور خاص نبود. اکچولی اسم این ماهواره سوریاس.
سوریاس.
بله، اسم این ماهواره سوریاس و این ماهواره با ساپورت یه مقدار کمپانی های عرض کنم که اروپایی و یه تعدادی از کشورهای میدلیست شد که البته ایران شاملش نیست و الانم آپریشناله. و این یه چیز خدمتون عرض کنم، یادتون هست یه نفر بود به نام شیخ نمیدونم کی که در پاکستان یه موقع گرفتنش؟
بله بله بله.
اون از هندست این ماهواره استفاده میکرد، منتها احمق نمیدونست که داخل این هندستا جی پی اس هست و با اون جی پی اس درسته که از داخل شبکه مثلا پاکستان نمیره، ولی اون جی پی اس میتونن با اون جی پی اس پیداش کنن و اونو
یعنی اشارتون به اسامه بن لادن دیگه نیست؟
بله بله، در زمان اسامه بود. اون از همین هندست ها استفاده کرده بود، منتها میگه محمد نمیدونست که این جی پی اس داره، درسته که از داخل شبکه تلفنی نمیره ولی چون جی پی اس داره با جی پی اس میشه پیداش کرد.
بنابراین کاشف اسامه بن لادن این ماهواره. تشکر کنم، وقت ما تموم شد. برنامه رو حتما پی میگیریم، گفتگو با آقای دکتر حسین شریفی رو تشکر میکنم از رضا کیهان عزیز تا گفتگوی دیگه.